بهره‌برداری از یادگیری عمیق. یادگیری عمیق چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ اساساً این الگوریتم ها به منظور تصمیم گیری برای رسیدن به نتیجه مطلوب از مقدار زیادی داده در یک دامنه خاص استفاده می کنند. آنها این کار را با آموزش خود برای شناختن الگوهای عمیقاً پنهان و یافتن همبستگی ارتباط میان نقاط داده های متعدد برای کسب نتیجه مطلوب انجام می دهند. فرایند یافتن الگو با برچسب گذاری نتیجه دلخواه، مثلا با گربه در مقابل بی گربه، کلیک شده در مقابل کلیک نشده و بردن بازی در مقابل باختن بازی آسان‌تر می شود. سپس آنها به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر درباره انسان‌ها می توانند دانش گسترده خود را بر این همبستگی‌ها که بسیاری از آنها برای ناظران انسان نامرئی یا بی ربط هستند اعمال کنند. انجام این کار به انبوه عظیم اطلاعات مرتبط، الگوریتم قوی، دامنه محدود و هدف مشخص نیاز دارد. اگر در هر کدام از اینها کمبودی وجود داشته باشد، همه چیز از دست می رود. اگر داده ها بسیار کم باشند، الگوریتم نمونه های کافی برای کشف همبستگی معنادار ندارد. و اگر هدف بیش از اندازه گسترده باشد، الگوریتم معیارهای روشنی برای تعیین بهینه در اختیار نخواهد داشت. یادگیری عمیق چیزی است که به عنوان هوش مصنوعی محدود شناخته می شود. هوشی که اطلاعات یک حوزه خاص را می گیرد و از آن برای بهینه سازی نتیجه خاص استفاده می کند. این فرایند اگرچه بسیار تأثیرگذار است، اما هنوز هم از هوش مصنوعی عمومی یعنی فناوری همه جانبه ای که می تواند همه کارهای انسان را انجام دهد، فاصله زیادی دارد. طبیعی ترین کاربرد یادگیری عمیق در زمینه های مانند بیمه و وام است. داده های مربوط به وام گیرندگان شامل امتیاز اعتبار، درآمد، آخرین کارت اعتباری استفاده شده فراوان است و هدف بهینه سازی برای آنها یعنی به حداقل رساندن میزان اشتباه روشن است. یادگیری عمیق یک گام فراتر رفته و توانایی رانندگی خودکار اتومبیل ها را با فراهم کردن امکان دیدن جهان اطراف برای آنها ایجاد کرده است. یادگیری عمیق الگوهای پیکسل های دوربین یا 8 ضلعی های قرمز را تشخیص می دهد و متوجه نقاط همبستگی آنها یا علائم توقف می شود و از این اطلاعات برای تصمیم گیری یا گرفتن ترمز و توقف آهسته استفاده می کند که بهترین نتیجه مطلوب شماست، یعنی مرا با سلامت در کمترین زمان به خانه برسان. مردم درباره یادگیری عمیق بسیار مشتاق هستند، زیرا قدرت اصلی آن یعنی توانایی آن برای شناخت الگو، بهینه‌سازی برای یک نتیجه خاص و تصمیم گیری می تواند برای حل بسیاری از انواع گوناگون مسائل روزمره به کار گرفته شود. به همین دلیل شرکت‌های مانند گوگل و فیسبوک به دنبال کشف معدود متخصصان اصلی یادگیری عمیق هستند و میلیون‌ها دلار برای پیگیری پروژه‌های پژوهشی بلند پروازانه خود هزینه می‌کنند. در سال 2013 گوگل استارتاپی را که توسط جفری هینتون تأسیس شده بود به دست آورد و سال بعد شرکت هوش مصنوعی دیپ مایند بریتانیا، شرکتی که مشغول ساخت آلفاگو بود، را به قیمت بیش از 500 میلیون دلار خرید. نتایج این پروژه ها همچنان ناظران را به شگفتی وامی دارند و تیتر روزنامه ها را به خود اختصاص می دهند. آنها روال فرهنگی را تغییر دادند و این احساس را در ما ایجاد کردند که در آستانه عصری جدید قرار داریم. عصری که ماشین‌ها قدرت را به دست می‌گیرند و یا به نحوی خشن جایگزین انسان می‌شوند. هوش مصنوعی و تحقیقات بین المللی. اما چین در این هنگام کجا بود؟ حقیقت این است که داستان تولد یادگیری عمیق تقریباً به طور کامل در ایالات متحده، کانادا و بریتانیا اتفاق افتاد. پس از آن بود که تعداد کمی از کارآفرینان و سرمایه گذاران خطرپذیر چینی مثل خود من شروع به سرمایه گذاری در این زمینه کردند. اما اکثریت جامعه فناوری چین تا زمان پرتاب ماهواره در سال 2016، یعنی یک دهه کامل بعد از مقالات علمی پیشرفت‌ها در این زمینه و 4 سال پس از آن که این علم خود را در رقابت بصری کامپیوتری اثبات کرد، به درستی مفهوم انقلاب یادگیری عمیق را درک نکرده بودند. دانشگاه‌های آمریکا و شرکت‌های فناوری برای دهه‌ها افراد با استعداد را از کشورهای سراسر جهان فرا خوانده و در خود جای دادند. پیشرفت در هوش مصنوعی هم ظاهراً از این امر مستثنا نبود. آمریکا در صدد احراز مقام فرماندهی بود که تنها زمانی میتوانست رشد کند که این پژوهشگران نخبه با سرمایه گذاری های سخاوتمندانه، فرهنگ منحصر به فرد و شرکت های مادر به محیط سیلیکون ولی جذب شوند. صنعت فناوری چین در مقابل چشم اکثر تحلیلگران تصمیم گرفت نقشی مشابه را در صنعت هوش مصنوعی جهانی که دهه‌ها از آن استفاده می‌کرد ایفا کند، یعنی کپی کردن آنچه سال‌ها از قله اصلیش عقب افتاده بود. همونطور که در فصل‌های بعدی نشان دادم، این تحلیل اشتباه است. این تحلیل بر مبنای فرضیه‌های قدیمی درباره صنعت فناوری چین است و همچنین سوء تفاهمی اساسی‌تر درباره اینکه این انقلاب به کدام سو در حرکت است. اگرچه غرب جرقه یادگیری عمیق را روشن کرد، اما این چین خواهد بود که بالاترین بهره گرمایی را از آتش هوش مصنوعی خواهد برد. این تغییر جهانی محصول 2 تحول است. گذار از عصر کشف به عصر پیاده سازی و از عصر تخصص به عصر داده ها. دلیل اصلی این باور اشتباه که آمریکا سردمدار هوش مصنوعی است این تصور است که ما در عصر کشفیات زندگی می‌کنیم، یعنی عصری که پژوهشگران نخبه هوش مصنوعی دائما الگوهای قدیمی را تجزیه می‌کنند و در نهایت رموز دیرینه را می‌شکنند. این تصور به وسیله جریان ثابت گزارش‌های نفسگیر رسانه‌ای حمایت می‌شود که تازه ترین شاهکار انجام شده به دست هوش مصنوعی را معرفی می کنند. تشخیص برخی از سرطان ها بهتر از پزشکان و غلبه بر قهرمانان انسانی در بازی بلوف هیوی هولدم تگزاس که به خود می آموزند چگونه در مهارت های جدید بدون هیچ گونه مداخله انسانی متبحر شوند. با توجه به این سیل توجهات رسانه‌ای به هر دستاورد جدید، مشاهدگر معمولی یا حتی تحلیلگر متخصص به سمت این باور سوق داده می شود که ما در زمینه تحقیق علمی هوش مصنوعی پیوسته در حال پیشرفت هستیم. به نظر من این تصور گمراه کننده است. بسیاری از این نقاط عطف جدید تنها استفاده ابزاری از پیشرفت های دهه های گذشته، در درجه اول یادگیری عمیق و همچنین فناوری‌های مکملی مانند تقویت و انتقال یادگیری برای انجام وظایف جدید هستند. آنچه این پژوهشگران انجام می‌دهند نیازمند مهارت زیاد و دانش عمیق شامل توانایی محاسبه الگوریتم‌های پیچیده ریاضی برای دستکاری حجم زیاد داده هاست تا بتوان شبکه‌های عصبی را برای انجام وظایف مختلف سازگار کرد. این کار اغلب به تخصص‌های در سطح دکترا در این زمینه‌ها نیاز دارد. اما این پیشرفت‌ها افزایش اصلاحات و بهینه‌سازی است که اهرم جهش‌های چشمگیر رو به جلو برای یادگیری عمیق به شمار می‌روند. عصر پیاده‌سازی، چیزی که آنها در عمل نشان می‌دهند استفاده از قدرت باور نکردنی یادگیری عمیق در تشخیص الگو و استفاده از آن در حوزه‌های مختلف از جمله تشخیص بیماری، صدور بیمه‌نامه، راندن ماشین یا ترجمه فصیح یک جمله چینی به زبان انگلیسی است. آنها نشان دهنده پیشرفت سریع به سمت هوش مصنوعی عمومی یا هر نوع پیشرفت مشابهی در سطح یادگیری عمیق نیستند. اکنون عصر پیاده‌سازی فرا رسیده است و شرکت‌هایی که در این دوره سرمایه گذاری می‌کنند به مدیران تولید محصول، کارآفرینان و مهندسان با تجربه نیاز خواهند داشت. اندرو انجی، یکی از پیشگامان یادگیری عمیق، هوش مصنوعی را با بهره برداری از برق ادیسون مقایسه کرده است. یک فناوری فی نفس پیشرفته و فناوری‌های دیگری که با بهره‌گیری از آن می‌توان در ده‌ها صنعت مختلف دیگر انقلاب ایجاد کرد. همانطور که کارآفرینان قرن 19 به زودی شروع به استفاده از فناوری برق برای پخت غذا، روشنایی خانه‌ها و تأمین تجهیزات صنعتی کردند، امروز نیز کارآفرینان هوش مصنوعی از یادگیری عمیق برای مصارف مختلف بهره می‌برند. بسیاری از کارهای دشوار اما انتزاعی در طرح‌های پژوهشی هوش مصنوعی انجام گرفته است و اکنون زمان آن فرا رسیده تا کارآفرینان بتوانند آستین بالا بزنند و به کار دشوار تبدیل الگوریتم به سود پایدار بپردازند. این موضوع هیچ خللی در هیجان موجود درباره هوش مصنوعی ایجاد نمی کند. پیاده سازی چیزی است که به پیشرفت های علمی معنا می بخشد و همان چیزی است که واقعا باعث تغییر ساختار زندگی روزمره ما خواهد شد. عصر پیاده سازی به این معناست که ما در نهایت بعد از چندین دهه تحقیقات امیدبخش برنامه‌هایی را برای دنیای واقعی مشاهده خواهیم کرد. چیزی که من سالهای جوانی خود را در جستجوی آن سپری کردم. اما تمایز قائل شدن بین کشف و پیاده سازی برای درک اینکه چگونه هوش مصنوعی زندگی ما را شکل می دهد و کدام کشور در وهله اول این پیشرفت را در اختیار خواهد گرفت امری حیاتی است. در طول عصر اکتشاف، پیشرفت توسط چند اندیشمند نخبه مطرح می شد که تقریباً همه آنها در آمریکا و کانادا جمع شده بودند. بینش های پژوهشی و ابتکارات هوشمند منحصر به فرد آنها به جهشی تحسین برانگیز در وظایفی منجر شد که کامپیوتر قادر به انجام آنها بود. در تلیعه یادگیری عمیق، هیچ گروه دیگری از پژوهشگران و مهندسان به نوآوری‌هایی در این مقیاس دست نزده بودند. عصر داده‌ها. این امر ما را به سمت دومین تحول عمده، یعنی گذار از عصر تخصص به عصر داده‌ها هدایت می‌کند. امروزه الگوریتم‌های موفقیت‌آمیز هوش مصنوعی به سه چیز نیاز دارند: انبوه داده‌ها، قدرت محاسبه و کار مهندسان قوی الگوریتم هوش مصنوعی که الزاماً نخبه نیستند. استفاده از قدرت یادگیری عمیق برای حل مسائل جدید به هر سه مورد نیاز دارد. اما در این عصر پیاده سازی، اطلاعات نقش اصلی را ایفا می کند. دلیل آن این است که وقتی قدرت محاسباتی و استعداد مهندسی به آستانه مشخصی برسند، این حجم اطلاعات است که در تعیین قدرت کلی و دقت یک الگوریتم تعیین کننده خواهد بود. در یادگیری عمیق، داده‌ای مانند اغلب داده‌ها وجود ندارد. نمونه‌های بیشتر از پدیده‌هایی که یک شبکه در معرض آن قرار گرفته است، باعث انتخاب الگوهای دقیق‌تر و تشخیص بهتر چیزها در جهان واقعی می‌شود. به لطف داده‌های بسیار بیشتر، یک الگوریتم طراحی شده به دست تعدادی از مهندسان متوسط هوش مصنوعی معمولاً از طراحی‌های برجسته‌ترین پژوهشگران یادگیری عمیق در سطح جهان پیشی می‌گیرد. داشتن حق انحصاری دیگر مانند سابق بهترین و درخشان‌ترین مزیت نیست. پژوهشگران نخبه هوش مصنوعی همچنان توانایی ارتقای این رشته به سطوح بالاتر را دارند. اما چون این پیشرفت‌هایی هر چند دهه یک بار رخ می‌دهند. در حالی که ما منتظر دستیابی به پیشرفت هستیم، دسترسی سریع به اطلاعات نیروی محرکه‌ای برای توزیع یادگیری عمیق در صنایع بیشماری در سراسر جهان خواهد بود. امتیازات چین. تحقق نوید بخش ظهور برق در یک قرن پیش نیازمند 4 منبع اصلی، یعنی سوخت‌های فسیلی لازم برای تولید آن، کارآفرینانی برای ایجاد تجارت‌های جدید پیرامونی، مهندسان برق برای استفاده از آن و حمایت دولت برای توسعه زیرساخت‌های عمومی بود. امروزه پیشروی قدرت هوش مصنوعی یا برق قرن 21 نیز نیازمند 4 ورودی مشابه، یعنی انبوه اطلاعات، کارآفرینان با انگیزه، دانشمندان هوش مصنوعی و محیط سیاسی مساعد برای گسترش هوش مصنوعی است. با نگاهی به قدرت نسبی چین و آمریکا در این 4 دسته، می توانیم ظهور توازن قدرت در نظم جهانی هوش مصنوعی را پیش بینی کنیم. هر دو تحول یاد شده، یعنی از کشف به پیاده سازی و از تخصص به اطلاعات، اکنون زمین بازی را به سود چین تغییر دادند. آنها این کار را با به حداقل رساندن نقاط ضعف چین و تقویت نقاط قوت آن انجام می دهند. حرکت از کشف به پیاده سازی، یکی از بزرگترین نقاط ضعف چین، یعنی رویکردهای بدی به سوالات پژوهشی را پوشش داده و نیروی محرکه کشور را به راه انداخته است. کارآفرینان گرسنه با غریزه تیز برای ایجاد کسب و کارهای قوی. گذار از تخصص به اطلاعات نیز مزیت مشابهی دارد. کاهش اهمیت پژوهشگران نخبه جهانی که چین فاقد آنهاست و به حد اکثر رساندن ارزش یکی دیگر از منابع کلیدی، یعنی اطلاعات، که چین از این لحاظ بسیار غنی است. کارآفرینان سیلیکون ولی به عنوان برخی از سخت کوشترین افراد در آمریکا شناخته می شوند. بنیانگذاران جوان و پرشوری که دیوانوار برای تولید محصول تلاش می کنند و ضمن تولید مکرر آن به جستجو برای محصول بعدی می پردازند. کارآفرینان در آنجا واقعا سخت کوش هستند. من قبل از صرف وقت و سرمایه گذاری در ده ها استارتاپ جدید چینی، چندین دهه به طور جدی هم با سیلیکون ولی و هم با عرصه فناوری چین در اپل، مایکروسافت و گوگل کار کردم و می توانم به شما بگویم که سیلیکون ولی در مقایسه با رقیب خود در سراسر اقیانوس آرام مانند لاک پشت به نظر می رسد. کارآفرینان اینترنتی موفق چینی با غلبه بر خونین ترین فضای رقابتی در این سیاره به جایگاه کنونی خود رسیدند. آنها در جهانی زندگی می کنند که در آن سرعت امری ضروری است. کپی کردن عملی پذیرفته شده است و رقبا برای دستیابی به بازار جدید یک لحظه مکث نمی کنند. در صحنه استارتاپ های چین، مانند زندگی یک گلادیاتور در میدان بزرگ جنگ روم باستان، هر روز میدان جنگی ظهور می کند. این جنگ، جنگ مرگ و زندگی است و رقبای شما برای مبارزه و پیروزی در این میدان تردیدی به خود راه نمی دهند. تنها راه زنده ماندن در این نبرد، ارتقای مستمر محصول و همچنین نوآوری در الگوی تجاری و ایجاد خندقی در اطراف شرکت شماست. اگر آستانه فردی تنها یک ایده جدید باشد، این ایده پیوسته کپی خواهد شد. کارکنان کلیدی شما شاکی می شوند و شما از فهرست شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر مشمول یارانه خارج می شوید. این محیط خشن و تکان دهنده در تضاد شدیدی با سیلیکون ولی قرار دارد، جایی که کپی کردن شرم‌آور است و بسیاری از شرکت‌ها صرفاً مجاز هستند از ایده اصلی یا خوش‌اقبالی بهره‌مند شوند. این عدم رقابت می‌تواند به سطح معینی از آرامش منجر شود که کارآفرینان را از کشف کامل تکرارهای ممکن نوآوری ابتدایی خیش باز می‌دارد. بازارهای ناسالم و کلاهبرداری‌های کثیف در عصر کپی‌کاری در چین باعث ایجاد تعدادی شرکت جعلی شد، اما آنها در این حال نسلی از کارآفرینان پر جنب و جوش، باهوش و سخت کوش را پرورش دادند. این کارآفرینان عامل یاری دهنده و پنهانی هستند که به چین کمک می‌کنند تا پولسازترین کشور در عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی باشد. این کارآفرینان به دیگر منبع مهم طبیعی دنیای فناوری چین، یعنی انبوه داده‌ها دسترسی دارند. چین پیش از این از لحاظ تولید حجم عظیم داده‌ها از آمریکا پیشی گرفته بود. نه تنها حجم این داده‌ها قابل ملاحظه است، بلکه به لطف زیست بوم منحصر به فرد فناوری در چین، جهان جایگزین محصولات و کاربردهایی است که در هیچ جای دیگر دیده نمی‌شود. این داده‌ها برای ایجاد شرکت‌های سودآور هوش مصنوعی کاملاً متناسب هستند. تا حدود 5 سال پیش، مقایسه مستقیم پیشرفت شرکت‌های اینترنتی چینی و آمریکایی در یک مسابقه بی‌معنا بود. آنها در مسیرهای تقریباً موازی قرار داشتند و آمریکا کمی از چین جلوتر بود. اما در سال 2013 اینترنت چین در مسیری درست قرار گرفت. کارآفرینان چینی به جای دنبال کردن قدم به قدم یا کپی‌کاری مستقیم از شرکت‌های آمریکایی، شروع به ساخت محصولات و خدمات خود کردند که با سیلیکون ولی قابل مقایسه نبود. تحلیلگران قبلاً برای توصیف این جنبش در چین، هنگام توصیف شرکت‌های چینی از تشبیه ساده آن با سیلیکون ولی، یعنی فیسبوک چین و توییتر چین، استفاده می‌کردند. اما در چند سال اخیر در بسیاری از موارد این برچسب‌ها دیگر معنا ندارند. اینترنت چینی به جایگزینی جهانی تبدیل شده است. شهروندان چینی برای پرداخت‌های خرید خود در دنیای واقعی از بارکد تلفن‌هایشان استفاده می‌کنند که بخشی از یک تحول پرداخت موبایلی است که در هیچ جای دیگر جهان دیده نمی‌شود. لشکری از غذارسان‌ها و ماساژورهای آماده خدمت، سوار بر اسکوترهای برقی، خیابان‌های شهرهای چین را پرترافیک کردند. آنها نشان دهنده موج نزولی استارتاپ‌های آنلاین به آفلاین یا O2O هستند که با تسهیل تجارت الکترونیکی در ارائه خدمات در دنیای واقعی، مانند رساندن غذای رستوران یا تحویل مانیکور به مشتریان را بس دادند. پس از آن مدتی نگذشت که میلیون‌ها دوچرخه رنگارنگ به اشتراک گذاشته شد که کاربران می‌توانستند در هر جایی فقط با اسکن یک بارکد با تلفن‌های خود بر آنها سوار شده یا قفلشان کنند. ترکیب همه این خدمات با یکدیگر باعث ایجاد برنامه کاربردی فوق‌العاده چینی، یعنی ویچت، شد که نوعی ابزار چندکاری دیجیتال برای زندگی مدرن بود. کاربران ویچت بدون خروج از برنامه به ارسال پیام‌های متنی و صوتی برای دوستان، پرداخت پول مغازه‌ها، ثبت وقت ملاقات پزشک، پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی، باز کردن قفل دوچرخه عمومی و خرید بلیط هواپیما پرداختند. ویچت به یک برنامه عمومی اجتماعی تبدیل شد که در آن انواع مختلف چت گروهی بین همکاران، دوستان و یا افراد دارای منافع مشترک برای مذاکره درباره معاملات تجاری، برگزاری جشن‌های تولد یا گفتگو درباره هنر مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه مجموعی از کاربردهای ضروری ده‌ها برنامه آمریکایی و غیر آمریکایی را گرد هم آورده است. جهان جایگزین دیجیتالی چین امروزه اقیانوسی از اطلاعات جدید درباره دنیای واقعی را خلق کرده و در اختیار گرفته است. ثابت شده که در عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی این ثروت اطلاعاتی درباره کاربران، اعم از موقعیت مکانی آنها در هر ثانیه از روز، چگونگی رفت و آمد آنها، سلیقه غذایی آنها، مکان و زمان خرید مواد غذایی و نوشیدنی‌هایشان ارزشمند است. این اطلاعات به شرکت‌ها گنجینه‌ای از عادت‌های روزانه کاربرانشان را ارائه می‌دهد که می‌تواند با الگوریتم‌های یادگیری عمیق ترکیب شده و خدمات بسیار متنوعی از حسابرسی‌های مالی گرفته تا برنامه‌های شهری را ارائه دهد و همچنین از توانایی جمع‌آوری اطلاعات در شرکت‌های پیشرو سیلیکون ولی از طریق رمزگشایی جستجوها، لایک‌ها و یا خریدهای آنلاین بسیار فراتر است. این گنجینه بی‌نظیر از داده‌های دنیای واقعی به شرکت‌های چینی کمک می‌کند تا در توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی نقشی مهم ایفا کنند. سنگین کردن وزنه‌ها. این تحولات تازه و قدرتمند به طور طبیعی کفه قدرت را به سود چین سنگین می‌کند. اما در بالای این تعادل طبیعی، دولت چین هم هر کاری برای چرخاندن نوک عقربه ترازو انجام می‌دهد. برنامه گسترده‌ای که دولت چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت هوش مصنوعی در دست انجام دارد، شامل حمایت گسترده و تخصیص بودجه فراوان برای تحقیق در زمینه هوش مصنوعی است. اما بیش از همه آنها همچون چراغ راهنمایی برای پیروی دولت‌های محلی در سراسر کشور به شمار می‌روند. ساختار حکومت در چین پیچیده‌تر از آن چیزی است که اکثر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند. این چنین نیست که دولت مرکزی به سادگی دستورهایی را صادر کند و بلافاصله در سراسر کشور به اجرا درآیند. اما دولت برای اینکه بتواند در مسیر مورد نظر حرکت کند، توانایی انتخاب برخی از اهداف بلند مدت و بسیج منابع مهم را دارد. توسعه برق‌آسای شبکه راه آهن سریع السیر در کشور یک مثال زنده است. رهبران دولت‌های محلی به محض شنیدن صدای شلیک شروع مسابقه به افزایش هوش مصنوعی واکنش نشان دادند و برای ایجاد شرکت‌های هوش مصنوعی و جذب کارآفرینان با وعده‌های سخاوتمندانه برای پرداخت یارانه و سیاست‌های اولویتی در مناطق خود به رقابت کامل با یکدیگر پرداختند. این مسابقه اکنون آغاز شده است و تأثیر دقیق آن بر توسعه هوش مصنوعی در چین هنوز مشخص نیست. اما هر نتیجه‌ای که به دست بیاید نقطه مقابل آمریکا خواهد بود که عمدن رویکرد بی‌اعتنایی به دست‌اندرکاران کارآفرینی را اتخاذ می‌کند و فعالانه بودجه تحقیقات زیربنایی را کاهش می‌دهد. به نظر من با قرار دادن تمام این قطعات در کنار هم، یعنی تحولات دوگانه به سوی عصر پیاده‌سازی و عصر داده‌ها، کارآفرینان چینی در سطح جهانی و دولت حمایتگر، چین به زودی با توسعه یا گسترش هوش مصنوعی به آمریکا می‌پیوندد یا حتی از آن پیشی خواهد گرفت. من فکر می‌کنم این توسعه در هوش مصنوعی به برخی دستاوردهای بهره‌وری منجر خواهد شد که مشابه آن در انقلاب صنعتی دیده نشده است. پرایس واترهاوس کوپرز برآورد کرده است که تا سال 2030 گسترش هوش مصنوعی 15.7 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهان اضافه خواهد کرد. پیش بینی شده که 7000 میلیارد دلار آن متعلق به چین خواهد بود که نزدیک به 2 برابر سهم 3.7 میلیارد دلاری آمریکا است. همچنان که کفه اقتصادی قدرت به نفع چین سنگین می شود، نفوذ سیاسی و قدرت نرم، تأثیرات فرهنگی و ایدئولوژیک کشور نیز در سراسر جهان افزایش خواهد یافت. این دستورالعمل جدید نظم نوین جهانی هوش مصنوعی به ویژه برای آمریکایی‌هایی که به تسلط تقریباً کامل بر حوزه فناوری عادت کرده‌اند به شدت تحریک کننده خواهد بود. همانطور که احتمالاً بسیاری از ما به خاطر داریم، این شرکت‌های فناوری آمریکا بودند که محصولات و ارزش‌های خود را بر کاربران سراسر جهان تحمیل می‌کردند. در نتیجه شرکت‌های آمریکایی، شهروندان و سیاستمداران فراموش کردند که قرار گرفتن در طرف دیگر این معادلات چه احساسی دارد. فرایندی که اغلب به استعمار فناوری شبیه است. چین قصد ندارد از مزایای خود در عصر هوش مصنوعی به عنوان بستری برای چنین استعماری استفاده کند. اما اختلالات ناشی از هوش مصنوعی در نظم سیاسی و اقتصادی به تغییر عمده‌ای در نحوه برخورد همه کشورها به پدیده جهانی سازی دیجیتال منجر خواهد شد. بحران‌های واقعی. اگرچه رقابت بین این دو ابرقدرت جهانی دارای اهمیت است، اما در مقایسه با خطر مشکلات بیکاری و افزایش نابرابری ناشی از هوش مصنوعی هم در داخل و هم در میان کشورها فروغی ندارد. همانطور که یادگیری عمیق اقتصاد جهانی را تسخیر می کند، در واقع میلیاردها شغل رد بالا و رد پایین اقتصادی مانند حسابداران، کارگران خطوط مونتاژ، انبارداران، تحلیلگران سهام، بازرسان کنترل کیفیت، کامیونداران، دستیاران وکلا و حتی رادیولوژیست ها را نابود می کند که اینها فقط معدودی از افراد و مشاغل هستند. تمدن بشری در گذشته شوک‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری را از سر گذرانده است. یک نمونه آن شوک‌های پدید آمده در قرون 19 و 20 است که صدها میلیون کشاورز را به کارگران کارخانه تبدیل کرد. اما هیچ یک از این تغییرات با سرعت هوش مصنوعی وارد عمل نشدند. بر اساس روند فعلی پیشرفت فناوری و تطبیق، پیش بینی می کنم که طی 15 سال آینده هوش مصنوعی از لحاظ فنی قادر به اشغال حدود 40-50% مشاغل در آمریکا خواهد بود. بیکاری واقعی ممکن است به عقب ماندگی این توانایی های فنی طی دهه بعد منجر شود. اما پیش بینی می کنم که اختلال به وجود آمده در بازار کار بسیار واقعی، بزرگ و سریع باشد. در کنار بیکاری، ثروت سرمایه داران جدید هوش مصنوعی به شکلی نجومی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، اوبر، اپلیکیشن موبایل هوشمند برای مسافران، حتی با دادن 75% از پول هر سفر به راننده، یکی از با ارزش‌ترین استارتاپ های جهان است. به این ترتیب، اگر این شرکت قادر به جایگزین کردن راننده انسان با ماشین‌های هوشمند هوش مصنوعی شود، در عرض چند سال ارزش آن تا چه میزان افزایش خواهد یافت؟ یا اگر بانک‌ها بتوانند بدون هر گونه دخالت انسانی تمام وام دهندگان وام‌های مسکن خود را با الگوریتم‌های صادرکننده هوشمند وام با نرخ پیش‌فرض بسیار پایین‌تر جایگزین کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تحولات مشابهی نیز به زودی در صنایعی مانند حمل و نقل، بیمه، کارخانه‌ها و خرده‌فروشی‌ها رخ خواهند داد. این واقعیت است که تمرکز بیشتر چنین سودهایی به طور طبیعی روند هوش مصنوعی را به سمتی سوق خواهد داد که همه چیز به برندگان خواهد رسید. ارتباط یادگیری عمیق با اطلاعات موجب ایجاد چرخه مثبت برای تقویت بهترین محصولات و شرکت‌ها می‌شود. به این معنی که داده‌های بیشتر به محصولات بهتر منجر خواهند شد که به نوبه خود باعث جذب کاربران بیشتر می‌شود. این فرایند داده‌های بیشتری را تولید می‌کنند که موجب بهبود محصول می‌شود. این ترکیب داده‌ها و پول همچنین افراد با استعداد نخبه هوش مصنوعی را به سوی شرکت‌های برتر جذب می‌کند که شکاف میان رهبران صنعت و نالایق‌ها را افزایش می‌دهد. در گذشته تسلط کالاهای فیزیکی و محدودیت‌های جغرافیایی به کنترل انحصار مصرف کننده کمک می‌کرد و به قوانین ضد انحصاری آمریکا نیز صدمه وارد نمی‌شد. اما پیشرفت باعث می‌شود کالاها و خدمات دیجیتالی همچنان به بلعیدن سهم بزرگتری از مصرف کنندگان ادامه دهند و کامیون‌های بدون راننده و زنبورک‌های مستقل به طور قابل توجهی هزینه حمل کالاهای فیزیکی را کاهش خواهند داد. به جای تقسیم سود صنعت بین شرکت‌ها و مناطق مختلف و در حالی که صفوف بیکاران بلند و بلندتر می‌شوند، شاهد تمرکز بیش از پیش این مبالغ نجومی در دست افرادی معدود خواهیم بود. نظم جهانی هوش مصنوعی. نابرابری به مرزهای کشورها محدود نخواهد شد. چین و آمریکا همکنون در زمینه هوش مصنوعی به رهبری عظیمی بر کشورهای دیگر دست یافتند که مرحله جدیدی از نظم جهانی دو قطبی را ایجاد کرده است. چندین کشور دیگر از جمله انگلستان، فرانسه و کانادا آزمایشگاه‌های پژوهشی قدرتمندی در زمینه هوش مصنوعی دارند که دارای استعدادهای عالی هستند. اما این کشورها از وجود زیست بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر و پایگاه‌های بزرگ کاربری برای تولید داده‌های کلیدی برای عصر پیاده‌سازی بی‌بهره‌اند. همچنان که شرکت‌های هوش مصنوعی در آمریکا و چین داده‌ها و استعدادهای بیشتری را جمع‌آوری می‌کنند، چرخی مثبت دریافت داده‌ها تا نقطه در دسترس در حال صعود است. همکنون چین و آمریکا در حال تبدیل شدن به قول‌های هوش مصنوعی هستند که بازارهای جهانی را تسخیر کرده و ثروت را از مصرف کنندگان در سراسر جهان جمع‌آوری خواهند کرد. در این حال سازوکار خودکار حاصل شده از هوش مصنوعی در کارخانجات مزیت اقتصادی یعنی نیروی کار ارزان را که کشورهای در حال توسعه به لحاظ تاریخی دارا بودند کاهش خواهد داد. به احتمال زیاد این کارخانه‌های رباتی به سمت نزدیک شدن به مشتریان خود در بازارهای بزرگ حرکت خواهند کرد و نردبان ترقی را که کشورهای در حال توسعه مانند چین و ببرهای آسیایی، کره جنوبی و سنگاپور در راه خود برای دستیابی به اقتصادهای تکنولوژی محور با درآمد بالا در حال صعود از آن هستند سرنگون خواهند کرد. شکاف میان داراها و ندارهای جهانی وسیع‌تر خواهد شد بدون آنکه راهی برای بستن این شکاف وجود داشته باشد. نظم جهانی هوش مصنوعی اقتصاد همه چیز برای برنده را با انباشت بی سابقه ثروت در دست چند شرکت چینی و آمریکایی ترکیب می‌کند. من معتقدم که تهدید واقعی هوش مصنوعی اختلال اجتماعی عظیم و فروپاشی سیاسی ناشی از بیکاری گسترده و شکاف نابرابری است. جنجال‌های در بازار کار و قوغاهایی در جوامع علیه توطئه‌های بسیار بزرگتر از بحران‌های شخصی و انسانی یعنی مشکلات روانشناختی حاصل از نابود شدن اهداف فردی رو خواهند داد. برای قرنها انسانها روزهای خود را با کار پر کردند و زمان و عرق جبین خود را با سرپناه و غذا معامله کردند. ما ارزش‌های فرهنگی عمیق را پیرامون این مبادلات پرورش داده و بسیاری از ما احساس ارزشمند بودن خود را با کار روزانه پیوند زدیم. ظهور هوش مصنوعی این ارزش‌ها را به چالش می‌کشد و در یک قاب زمانی کوتاه این حس هدفمندی زندگی را تهدید به زوال می‌کند. این چالش‌ها مهم هستند اما لاینحل نیستند. در سالهای اخیر خود من با تهدید مرگبار و بحران هدف در زندگی شخصیم مواجه شدم. این تجربه ذهنیت مرا تغییر داد و چشمهایم را به راه حل‌های بالقوه برای بحران شغلی پیشبینی شده ناشی از هوش مصنوعی گشود. مقابله با این مشکلات مستلزم ترکیبی از تحلیل دقیق و بررسی فلسفی عمیق از چیزهایی است که در زندگی ما اهمیت دارند، یعنی وظیفه‌ای برای ذهن و قلب ما. در فصل‌های پایانی این کتاب چشم‌انداز خود را از جهانی توصیف کردم که در آن انسان‌ها نه تنها دوشادوش هوش مصنوعی زندگی می‌کنند، بلکه با آن رشد هم می‌کنند. کشف و شناخت خود در سطح تکنولوژیکی، اجتماعی و انسانی مستلزم آن است که ابتدا درک کنیم چگونه به اینجا رسیده ایم. برای این کار باید 15 سال به عقب برگردیم، یعنی زمانی که چین به عنوان سرزمین شرکت‌های کپیکار شماتت می‌شد و سیلیکون ولی با افتخار و به تنهایی بر قله پیشرفت فناوری ایستاده بود.